بله.
پس شما فکر کنیم شما هندی هستی؟
نه نه ایرانی هستم.
خیلی هم عالی آقا، خوشبختی.
ما در خدمتی، ممنونم. خوب
یعنی باشی.
این فامیلی کومار تو
اسمم کوماره.
چی؟
کومار.
کومار.
بله بله بله. اسمم کوماره، کومار هم اسم کردیه.
آها بله، کاملا از لهجه گویشتون مشخصه برای اون خطه هستین. کومار به چه معناست؟
یعنی گروه دسته، یعنی یک دسته بخصوص به خودشون. یعنی بلنددار. من اینجوری منظور میشم.
بله.
بله بله،
گروه دسته.
الان اسم کوچیکتونه یا نام؟
اسم کوچیکمه. بله.
نام خانوادگی و؟
صالحی.
خب از اول گفتین آقای صالحی دیگه، اینطوری برای ما هم شاعبه ایجاد کمار. نمیشد کمار. بله بله. صالحی.
بله بله.
یعنی ما الان کمار جیکوپیکی ما ما دسته جیکوپیکی
دیگه. بله
دقیقه. دستم از شما هست، خیلی هم خوشحال شدم.
ما در دسته جیکوپیکی هاییم، شما خودت برای خودت یه کماری. آقا کمار صالحی بهم بگین چند سالتونه؟
من 36 سالمه.
36 ساله. متولد 66 هستی؟
بله بله.
چه روند؟
حالا روند دیگه.
چه ماهی؟
من 4 بوده 4
تیر ماهی هم. تیر
ماهی. اگه 6 بودی دیگه؟
آره خیلی خاص میشد تاریخ تولدتون.
یه تیر ماهی جذاب لعنتی. چی یعنی جذاب؟ خوب
خب آقای صالحی ما بگید که برای چی اصلا به ما پیام دادید که چه کاری رو معرفی کنید؟
این تطبیق سازی های دستا سفت افتر دستا هستن، تطبیق های طبیعی هستن. یعنی به خاطر این مصنوعی هایی که تو بازار اومده اینا یه خود فراموش شده. یه کارهای خیلی هنری هم هست، خیلی هم جالبه، خیلی هم خاصیتهای خودشو داره.
خب یه ذره بیشتر توضیح بدیم برای کسایی که اصلا نمیدونن قضیه از چه قراره.
نگاه کن، تسبیح تو سه نوع، تو چهار نوع مشخص شده.
تسبیح
چهار نوع سنگ، یک سنگ از این شاه محسود.
بله که خیلی هم طرفدار داره،
خیلی هم طرفدار داره. بله، بله تو افغانستان تو شهر قندهار تو کوهاش پیدا میشه.
خب چه جالب. خب
خاصیت های خیلی مخصوص هم داره، محبوبیت خیلی زیاد هم داره. ارزم به خدمت یه سنگ ما هست به اسم سندلوس.
سندلوس؟
بله سندلوس سنگ طبیعی هم اینا.
خب
ارزم خدمت یه نوع سنگ هم دیگه هم دارن به اسم کهربا.
بله
کهربا هم همشون طبیعی، از جیوه درست میشه، از جیوه ها درست میشه این سنگ کهربا.
رنگش دبیل. رنگش
زرد کهربا.
زرد کهرباییه. بله زرد بخصوص نباتیه.
خب
ارزم خدمت خیلی رنگ های زالگی هم خیلی هم خواص دارن. خلاصه تو دین اسلامی هم هست.
یکی دیگه از جام بوده.
آره سه تا گفتید آقای صالحی. آقا کمان
این آب حیات هم پس فرمانده.
چی آب؟ آپارات؟
آب حیات.
آب حیات.
آب حیات. بله بله.
چه جالب.
چه رنگی آب حیات؟
اونم رنگ های بخصوص داره، ولی زیادترش همون سفید نباتی.
نباتی.
بله 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 بله. خیلی فوایدی دیگه هم داره.
حالا در کنارش هم که فکر میکنم به خاطر اینکه با تسبیح همیشه ذکر میگن، خود این ذکر گفتنه هم باز تاثیر داره دیگه. اون انرژی است که حالا در واقع مضاعف میکنه انرژی اون سنگا.
اونو با پشم نخی درست کردن دیگه، یواش یواش درست کردن. بعد اون یک دانشمند شیمیدان عربی بود به اسم فوتورن. این دانشمند فوتورن اومد یک شیمیدان بود. ارزم به همه در قرن 17-19 اینا بود میلادی در خاورمیانه. اونو درست کرد با سنگهای رزین طبیعی سندلوس و کهربا.
بله
یک ترتیب خیلی جالب. الان کلا تو بازار سندلوس های دستساز خیلی طرفدارهای خودشو داره.
بله آقای کمار، مستر کمار،
جانم جانم،
سنگا زنده هن؟
زنده.
خب یه سوالی ببین، وقتی یه میوه رو از درخت میچینی دیگه انگار زنده نیست، بعد چند روز خراب میشه. وقتی سنگا
مثلا رو درختم بمونه نچینی هم خراب میشه بعد از
حالا ببره.
آخه من سوالی که میزنی اشتباه.
ببین وقتی سنگو از منبع اصلیش که مثلا یه کوهه جدا میکنی و تیکه تیکه میکنی نمیمیره؟ مثلا دیگه انرژی توش نباشه.
اصلا خودش
روشه
سنگ. اصل خودش روشه، میگیم سنگ، نمیگیم میوه مثلا شاه محسود، میگیم سنگ شاه محسودیه. متوازی
یعنی عوض نمیشه، مثل کسی که دلش مثلا از سنگه، گل سنگ
میگه. آره دیگه درست نیست.
امروز مثال های قشنگی میزنیم واقعا، خیلی خوب میرسونی مقصود و واقعا اصلا تو شما مقصودی تو زدن مثال ها. خب بعدش الان چی شد که شما وارد این کار شدی؟ آره اصلا این نفر رو انتخاب کردی؟
این شغل رو من خودم علاقه زیاد به تسبیح دارم، از آن خدمت رفتم دنبالش و شکر خدا هم ضرر نکردم، خیلی هم پیشرفت کردم.
چند سالگی رفتین دنبال این کار؟
من نول و هلوش زیاد نیست، 4-5 سالی شروع کردم. من 12 سال نقاش ساختمان بودم.
آها نقاش.
بله بله. خلاصن نبودم.
چی باعث شد که شما فکر میکنید تسبیح هایی که شما میسازین متفاوته با تسبیح های دیگه و اتفاقا مشتری ها میان به شما سفارش میدن؟ شما فقط به صورت برخط میفروشین محصولاتتون رو یا نه جایی هم هست که بیان ببینن از نزدیک؟
من تو پیج خودمون کلا سفارش ها رو قبول میکنم، کل نمونه کارامون هم هست به اسم تسبیح کمار 3-2-7.
خب چرا؟ خب میرن خودشون میخرن دیگه. چی باعث میشه که بیان از شما بگیرن؟
الان عرض میکنم اون تسبیح صندلوس رو که میرن تو بازار میخرن، صندلوس پلاستیکی هن.
صندلوس صندلش هم هست.
یعنی صندلوس نیست، پلاستیکی هن، کلن دستگاهی هن، دستی نیستن.
بله.
متوازی این سنگ صندلوس اصلی که دستساز درست میشه اون تفاوتش با همه فرق داره، چون این دستگاه زیر دستگاه بره برشش ترک میخوره، این سنگ اصلا زیر دستگاه خودش نگه نمیداره. متوازی یعنی
سنگ شویه
این دستساز میشه. مهم هم هست الان شما بیاد 101 عدد تزویر دونه تزویر درست کنه، همشون یک اندازه، یک مقیاس، یک یعنی یک میلی فرم این ور ور نباید،
یعنی این مشکوکه. یعنی اگه یه
راجب تسبیح صحبت میکنی
میدونم، یعنی تسبیح اگر همه یه اندازه و یه شکل باشه یعنی ممکنه این رزین باشه، اصلا سنگ نباشه، درسته؟
نه نه، اونی که منظورم اینه که جنس بازاری با جنس دستساز خود جنسشون زیاد فرق داره.
آقا
کمارم تو باید شدی قاطی کنه.
اگه یه اندازه باشه خوبه یا بده؟
آره اینو به ما بگی.
خوبه.
یعنی خوبه.
آره خوبه خوبه.
خب آخه بیرونی ها هم که رزین مزین و پلاستیک هم که همش اندازه است که آخه
این خواص ندارن، این خواص طبیعی رو ندارن.
شما
زمانه قدیمی زمانهای قدیم کلن برای دوا درمان اینا کلن از این سنگ ها استفاده میکردن.
چه عجیب.
کلن هست تو مثلا سیز کنی کلن رو میاری، زمانهای قدیم کل دوا و درمان اینا روی این سنگ ها بود.
شما خودتون مثلا یه مشتری میاد بهتون پیام میده که سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، حالتون چطوره؟ ببخشید من یه تسبیح میخواستم برای یه پدر بزرگم سفارش بدم، آیا این ویژگی خاصی باید داشته باشه؟ پدر بزرگم این تسبیح همیشه توی دستشه، یعنی اینکه دائم الذکره و اینکه میخواد وقتی که داره حالا این تسبیح توی دستشه بعد از یه مدتی این یه دفعه پاره نشه نخیش نمیدونم بله. حالا خوش دست باشه به اصطلاح، من یه همچین چیزی شنیدم.
بله بله.
اینقدر
بله.
پیام طولانی او با بزرگش فوت کرد.
هسته بله هسته الان تسبیح های صدیکی داریم برای ذکره، برای مستنسال استفاده میکنن اینا که مثلا ذکر میگن باهاشون. ازم به این صدیکی ها کلن که دست بازن که هیچی خواست خودشو دارن که هیچی با نخهای ابریشم کلن درست میکنن، کلی نخهاشون هم ابریشم استفاده میکنن.
خیلی عمالی.
ببین اون رزینا مثلا میخرید 3,000 تومان، حالا 3,000 تومان که نشکر میکنم
بله.
ولی میخوام ببینم با سنگ واقعی فکر میکنم خیلی گرون در بیاد.
خیلی گرون در میاد. تسبیح ها الان مثلا تسبیح شاه مخصوص هست قیمت هاشون نجومی هم
تو رو خدا
مثلا
بله نجومی هستن. الان تسبیح داریم هلوش 100 میلیون پولشه.
چقدر؟
100 میلیون تومان پولش.
خب البته سنگ دیگه، سنگ قیمتی دیگه. وقتی که توی انگشتر باشه مثلا
حتما فرق داره.
حجم مثلا میام
میگن فرق هم داره دیگه.
شما هم دارین تسبیح؟
من دارم خودم تسبیح طبیعی اصل صندلوس رو دارم.
آقای صالحی حالا شده برای کسی اختصاصی یه دونه تسبیح بسازین فقط برای خودش؟ برای کی بوده و چه جنسی بوده؟
برای دوستای تهران. من خیلی مشتری دارم، مشتری تهرانی زیاد دارم با توجه انواع تسبیح، انواع استادها، استادهای بزرگ داریم تو ایران ناشناختن، بزرگترین استاد ایران داریم استاد یعقوب ادب، از بچگی که پدرش تسبیح سازله با اون اومده بالا، الان که 45 سال عمرشه. یعنی استادای استاد دنیا هستن اینا، ولی نشناخته شده.
تسبیح مثلا از سنگ الماس زدین؟
الماس هست ولی اینجا نزدیم. نه
برای کجا زدیم؟
چون اکثرا کلن مشتری خودشونو دارن. شما من سفارش میگم یه تسبیح صندلوس 101 7 میل برام درست کن، صندلوس 7 میل با متوجهی؟
بله.
ولی الماس 7 میلی درست کنی، این الماس 7 میلی بالای 5-6 میلیارد پول میفته.
من فکر میکنم این برنامه‌مون خیلی مخاطب داشته باشه، چون خیلی من جالبه.
من
ما تا حالا نداشتیم، یعنی کسی که توی کار تسبیح باشه و اینقدر با عشق راجبش صحبت بکنه. من خودم حتما صفحه شما رو میام نگاه میکنم ببینم.
دست شما هستم.
از چه قرار ماجرا؟ اسم صفحتون رو به ما بگی.
تسبیح کماد 3 × 7 = 7.
3 × 7 هم که مثلا عدد 7 مقدس و
3 × 7 تسبیح کماد 3 × 7.
آها 3 × 7.
بله.
خیلی هم ممنون، دست شما درد نکن آقای صالحی. ما هم همینطور زنده باشیم به خانواده محترم.
ما همینطور چی؟
گفتن خوشحال شدن. ما
خب آقا یه سوالی،
ای بابا تموم
4-9 سنگی که گفتین، شاه مقصود و سندلوس و
کهربا
و آب حیات، کدومش از همه گرونتره؟
سندلوس از همه گرونتره.
سندلوس. یه قلبه از اون برا من
بذاری
که قلبه سنگ. قلبه سنگ سندلوس.
آقای ساله زنده خوشتی. ما
سندلوس چرنگیه. سندلوس چرنگیه.
سفید نباتی. اصل سفید نباتی.
بچه خوشگل.
برای شنوندهایی که از جیکوپیک بیان صفحه شما تخفیفی در نظر گرفتی؟
100% یعنی مفت در میاد دیگه.
یعنی تخفیف‌های
خوب.
بیا تو پیز می‌بینی کارهای ما رو می‌بینی.
بگن که از طرف جیکوپیک اسم رمز ما دوستان JIK0FIK رو بزنید برای صفحه آقای صالحی. اگر تسبیح می‌خواستید سفارش بدید حتما تخفیف میدم بهتون. زنده باشید. دست شما هم درد نکنه. ما هم همینطور.
خیلی ممنون. ما هم
همینطور. زنده باشید.
خدا نگهدار.
خدا
ممنون که امروز هم با ما همراه بودین. امیدوارم شنیدن این برنامه این باور رو در شما تقویت کنه که شما هم میتونید یه کاری در همین فضای مجازی شروع کنید و با خلاقیت و ایده های نو و تلاش مستمر خودتون هم به موفقیت برسید هم به پول. آدرس صفحه ما هم که یادتون نرفته JIK0FIK یا همون JIK0FIK. خداحافظ.
شبکه جوان، شبکه جوانان با فرهنگ ایران. جوان همراه شما، همراه شما.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاه، پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو. موتور جستجو،
به نام آفریدگار یکتا. سلام، چرخهای این موتور جستجو رو به حرکت در میاریم. موتورهای جستجوگر، سوالات شما و من دکتر کیانا فرحی به دنبال یافتن پاسخ برای شما. راجع به غذاهای فراسودمند میخوایم صحبت کنیم و اتفاقات اون در دنیای غذایی. اولین مشاهدات درباره غذاهای فراسودمند کی صورت گرفته؟ اولین مشاهدات درباره این موضوع که بعضی باکتری ها دارای خواص سلامت بخش هستند توسط الی مچینکوفت، دانشمند روس و برنده جایزه نوبل بیان شد. او در اوایل قرن 20 اعلام کرد که این امکان وجود داره که فلور میکروبی روده یا میکروب های طبیعی در روده اصلاح بشن و ذرات میکروبی مضر با میکروب های سودمند یا میکروارگانیسم های ذرات ریز سودمند جایگزین بشن. بیفیدوباکتریون ها اولین بار توسط هنری تیسیر از بدن نوزاد شیرخوار جداسازی شدن. او در انستیتو پاستور کار میکرد. باکتری جداسازی شده رو باسیلوس بیفیدوس نامیدن که بعدها به جنس بیفیدوباکتریوم تغییر نام داد. تیسیر دریافت که بیفیدوباکتریوم ها در فلور روده نوزادان شیرخوار غالب هستند و خواص طبی اونها در درمان اسهال کاملا اثبات شده هست.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
غذاهای فراسودمند و این موتور جستجو.
سلام، روز خوش. من سمیه نازنینی هستم، یک جستجوگر. امروز میخوایم درباره غذاهای فراسودمند و فناوری جستجویی داشته باشیم. امروز غذاهای فراسودمند یا غذاهای عملگرا به عنوان راهکاری در حفظ سلامت تغذیه‌ای مطرح شده و تولیدشون هم روز به روز افزایش پیدا میکنه. فناوری غذاهای فراسودمند از دهه 80 میلادی در کشور ژاپن مطرح شد و بعد هم در سایر کشورها گسترش پیدا کرد. بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، در صنعت تولید غذاهای فراسودمند ترکیبات مفید و سودمند برای سلامتی به مواد غذایی اضافه میشه یا مواد مضر برای سلامتی از اونا حذف میشه یا کاهش پیدا میکنه. در نتیجه محصولی که به دست میاد به عنوان غذای سلامتی بخش در دسترس مصرف کننده قرار میگیره. غذاهای حاوی چربی های گیاهی به دلیل کاهش میزان کلسترول خون و محصولات غذایی که با پروبیوتیک ها غنی میشن از جمله غذاهای فراسودمند هستند. حفظ ترکیبات زیست فعال در طول فراوری حرارتی و ذخیره سازی محصولات غذایی اهمیت داره. نانو کپسول میتونه نقش عمده‌ای در ارائه مسیری برای تحویل هدفمند ویتامین‌ها، مواد معدنی و سایر ترکیبات زیست فعال در محصولات غذایی فراسودمند داشته باشه. نانو کپسول‌ها، نانو لیپوزوم‌ها، نانو ساختار لیپیدی جامد، نانو امولسیون‌ها، نانو لوله‌ها، نانو الیاف‌ها و سایر مواد در مقیاس نانو همگی میتونن در این زمینه استفاده بشن.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
گفتگو میکنم با دکتر وحید مفید، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر مفید، این روزها وقتی ما میخواییم مواد غذایی رو بخریم، حتی در مورد تنقلات و همین بیسکویت هایی که بچه ها دوست دارن، مواد غنی سازی شده هستن. مثلا نوشتن غنی شده با روی یا زینک، غنی شده با ویتامین دی. این به چه مفهومه و آیا به معنی اینه که دیگه اگر کودکی بخواد از این غذاها استفاده کنه نیازی به مکمل های لازم نداره؟
بحث غنی سازی معمولا یک سری ریز مغذی ها یا مایکرونوتریانت ها اصطلاحا ما میگیم، اینها رو برای اینکه مقدارش رو در مواد غذایی مصرفی یا در رژیم غذایی مصرفی افراد بالا ببرن میتونن به غذاهای مختلف اضافه بکنن. غذایی که بهش اضافه میشه بهش میگن اصطلاحا حامل یا کاریر این ماده غنی سازی شونده، و این ماده که باش غنی‌سازی هم میکنیم فورتیفیکن یا اون غنی‌ساز بهش میگیم ما. معمولا وقتی که کمبود یک به اصطلاح ریزمغذی پیش میاد دو راه وجود داره. یک راه استفاده از اشکال مکملی یا دارویی اینها هستش. مثلا اگر کسی به کمبود ویتامین دی داره که حالا اشاره خواهم کرد از کشور ما مطالعات نشون میده خیلی کم هستش، یا کمبود زینک فرمایش شما وجود داره، یا بله، کمبود آهن وجود داره، ما میتونیم یک راه نستش که بیان مکمل هایی که اینا رو داشته باشن. یک راهی رو که اکثر متخصصین توصیه میکنن این هستش که ما به جای اینکه بیاییم یک شکل دارویی مکملی به فرد بدیم، این رو به ماده غذایی رژیم روزانه فرد اضافه بکنیم و اینجا هم به صورت بهتر از اینها، یعنی به صورت تدریجی تر این مواد رو دریافت میکنه و هم نوع مصرف و شرایط مصرفش مناسب تر و مطلوب تر هستش.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. تولید غذاهای فراسودمند و کمک به ترویج مصرف این گونه غذاها در جامعه راهکاری ساده، مفید و مناسب برای ارتقاء سطح سلامت در جامعه است. فراسودمند ماده غذایی است که می تواند قسمتی از رژیم غذایی روزانه را تشکیل دهد، به طوری که در ترکیب خود به شکل طبیعی یا مصنوعی در بردارنده طیف متنوعی از ترکیبات زیست فعال بوده و مصرف منظم آن در دوره مشخص با ایجاد اثرات سلامت بخش معینی در مصرف کننده همراه است. تغییر سبک زندگی مردم در دنیا را شاهد هستیم. آنها به دنبال سلامتی هستند و برای رسیدن به آن تمایل به مصرف مواد غذایی سالم دارند. همچنین در زمینه اصل پیشگیری و تقدم آن بر درمان در زندگی امروز، غذاهای فراسودمند می توانند به ما کمک کنند. ارتقاء سیستم فیزیولوژی بدن و ارتباط آن با علوم ورزشی و حرکتی و نقشی که این گونه غذاها می توانند در سلامتی داشته باشند بسیار حائز اهمیت است و در نهایت همه این موارد در بهبود کیفیت زندگی ایفای نقش خواهند کرد. در حوزه زیرساخت غذاهای فراسودمند با حدود 500 واحد دانش بنیان، شتاب دهنده ها و مراکز رشد وضعیت خوبی داریم. آنچه اهمیت دارد شبکه سازی و پیوند واحدهای دانش بنیان با شرکت های بزرگ مقیاس است و امسال حدود 100 واحد دانش بنیان پروانه تحقیق و توسعه را در این زمینه دارند. در واحدهای تولید علم باید از دانش آموزان شروع کنیم. با تغییر نام بوفه در مدارس به پایگاه تغذیه سالم در تلاش برای فرهنگسازی و آموزش این مهم هستیم. اگرچه بخش خصوصی باید به دنبال درآمد باشد، اما باید در ابتدای کار سرمایه گذاری و روی فرهنگسازی کنیم.
دکتر وحید مفید، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکترای تخصصی صنایع غذایی.
رویکرد الان در خیلی از کشورها به سمت غنی‌سازی مواد غذایی رفته. البته شرایط خاص خودش رو غنی‌سازی داره، بسته به نوع اون ماده‌ای رو که ما می‌خواهیم غنی‌سازی بکنیم، یعنی نوع اون فورتیفیکانت ما، نوع ریز مغذی ما که زینک باشه یا روی باشه، نمی‌دونم زینک یا روی باشه، ویتامین دی باشه یا ویتامین آ باشه، آهن باشه، حد و حدودی رو مشخص کردن. در اکثر دستورالعمل‌هایی که برای این قضیه وجود داره میگن تا حد اکثر 30% میزان نیاز روزانه رو ما میتونیم به عنوان غنی‌سازی اضافه بکنیم، که البته رنج 15-30% رو هم میگن منابع و استانداردها. یعنی چی؟ یعنی اگر که به فرض میگیم برای ویتامین دی میزان نیاز روزانه ایکس مثلا واحد ویتامین دی هستش، اگر قرار باشه از طریق مواد غذایی غنی سازی شده فرد این رو دریافت بکنه، تولید کننده ماده غذایی حداکثر تا 30% از این نیاز روزانه رو میتونه در غذای فرد اضافه بکنه، که البته غذاها بستگی به وعده مصرف یا سروینگ سایز اصطلاحا بستگی داره، که مثلا در مورد شیر 250 سیسی ما میگیم، 240 سیسی میگیم یک سروینگ سایز، در مورد پنیر به اندازه یک قوطی شیر 30-40 گرمش رو میگن یک سروینگ سایز، بسته به سایز مصرف، به اندازه مصرف این میتونه متفاوت باشه. پس یک بحث این هستش که وقتی ما میگیم مواد غذایی غنی سازی شده، بایستی مقدار اضافه شدن این مواد ریزمغذی در حد تعیین شده توسط استانداردها باشه. مهمتر از این نکته دومی که در مورد غنی‌سازی مواد غذایی مطرح هستش، کنترل هایی هستش که بایستی مراجع نظارتی و تولید کننده ها داشته باشن. یک فرد وقتی که یک ماده رو به عنوان غنی‌سازی شده با ویتامین دی، غنی‌سازی شده با روی هر ریزمغذی دریافت میکنه، بایستی اطمینان داشته باشه حتما اون به اصطلاح مقدار اضافه شده به محصول و خدای نکرده فقط اسمی نباشه که توی برچسب اومده باشه، که البته خوشبختانه ضوابطی روی که سازمان غذا و دارو گذاشته به تمام واحدها اجازه غنی‌سازی رو نمیدن، صرفا به واحدهای اجازه غنی‌سازی رو میدن که اینها شرایط تولیدیشون شرایط تولیدی مناسبی باشه، HACCP یا سیستم های کنترل نقاط بحرانی داشته باشن، وضعیت کارخونه وضعیت مناسبی داشته باشه، خود کارخونه آزمایشگاه های مجهز داشته باشه یا طرف قرارداد با آزمایشگاه مجهزی باشه که اینها رو کنترل بکنه. علی حال غنی‌سازی فلسفه و داستانش این هستش، از لحاظ متخصصین باز هم خدمتتون عرض میکنم اگر که بتوانیم نیاز تغذیه‌ای رو با مواد غذایی غنی سازی شده تامین کنیم، بسیار بهتر و راحت‌تر از بعض شرایطی خواهد بود که از مکمل‌ها یا اشکال دارویی استفاده بشه.
گفتگو کردم با دکتر وحید مفید، دکترای صنایع غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما.
در رابطه با غذاهای فراسودمند صحبت می‌کنیم. در پی شیوع بیماری روده‌ای میکروبی شیگلوز در سال 1917، آلفرد نیسل، پروفسور آلمانی، از مدفع یک سرباز که تحت تأثیر بیماری قرار نگرفته بود، گونه‌ای از باکتری بیماریزا یعنی اشریشیا کولای جدا سازی کرد که در اون زمان که هنوز آنتیبیوتیکا کشف نشده بودن بسیار مورد توجه قرار گرفت. روش های درمان بیماری های عفونی از اهمیت بالایی در گذشته برخوردار بودند و در درمان بیماری های عفونی روده استفاده شد. در سال 1920 رتگر اثبات کرد که باسیلوس بلغاری که بعدها به لاکتوباسیلوس نامگذاری شد قادر به زنده موندن در روده انسان نیست و بنابراین اثر مثبت غذای تخمیری زیر سوال رفت و مردم به تئوری افزایش طول عمر تردید کردند که بعدها آزمایشاتی دقیقاً این رو رد کرد و نتایج دلگرم کننده‌ای در درمان بیماری‌های مختلف روده‌ای به دست آورد.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
موتور جستجو رو در فضاهای مجازی دنبال کنید و سوالات خودتون رو بپرسید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر.
پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. انسان‌های بزرگ میتونن 2 دقیقه بدون هوا، 2 هفته بدون